أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خب اثر این بود که نظر صدقه به نحو نظر نتیجه صحیح هست و صحیح نیست. ما میگفتیم که ممکنه به ادله‌ای که حلف به صدقه رو باطل دونسته تمسک بشه برای بطلان نظر صدقه به نحو شرط نتیجه. به این تناسب گفتیم خب حالا همون ادله حلف به صدقه آیا دلیل داریم برای بطلانش یا دلیل نداریم؟ خب در این که روایاتی بطلان حلف به صدقه یا مشابهاتش مثل حلف به طلاق و حلف به عتاق رو اثبات میکنه بحثی نیست، ولی آیا اینا معارض دارن یا معارض ندارن؟ گفته ممکنه بگیم از بعضی روایات ها توهم معارضه بشه، روایاتش رو نقل کردیم و بعد داشتیم بررسی میکردیم که آیا این روایات دال بر صحت حلف به عتاق و طلاق و صدقه هست یا نیست. یکی از این روایات روایت صفوان و بزنطی بود از امام رضا علیه السلام که درش حکم شده بود که نظر به حلف به طلاق و عتاق در ظرف اکراه به جهت رفع ما لا یعلمون باطل هست. خب میگفتیم معنیش اینه که ذاتن اشکالی نداره، اینجا چون اکراه انجام شده باطله. فعلتوان الرجل یستکره علی الیمین فیحلف به طلاق و العتاق و صدقت ما یملک یلزم و ذالک. قال لا، قال رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وزن امتی ما اکره علی و ما لم یتیق و ما اکره. خب ما عرض میکردیم ممکنه شخص بگه اینجا مراد از طلاق و عتاق و صدقه که متعلق حلف قرار گرفته به نحو شرط نتیجه نباشه، به نحو شرط فعل باشه. قسم میخوره که اگر مثلا، حالا یه نکته عرض بکنم، این حلف به طلاق و عتاق و صدقه اینها در بیعتها خیلی شایع بوده، به اینا میگفتن ایمان البیعه و اولین بار حجاج این یمین ها رو آورده و تو چیزای عامه به عنوان ایمان البیعه مطرح هست. و خب حتی اینا میگن که با اکراه و اکراه هم باشه این نافذ هست و مانعی نداره. بعضیشون تفصیلای قائل شدن، میگن که عرض کنم خدمت شما فرق است بین این که اکراه از سوی سلطان باشه یا از سوی لص باشه. میگن لأن اللص یقتل، و حالا دیگه اجازه بدید ادامش ندم. بعد عرض کنم خدمت شما، آقای صابری بعدن از من میپرسه، شما از آقای صابری بپرسید ادامت شو. حالا بمانم،
پس این تفصیلش بین چی و چی بود؟ از لص باشه قبول میشه؟
اگر لص باشه قبول نمیشه، سلطان باشه قبوله. میگه لأن اللص یقتل، خلاص سلطان که یقتل نیست ولی لف باشه یقتل هست. بعد عرض کنم خدمت شما، حالا این روایت ما یه همچی احتمالی رو مطرح کردیم. حالا ممکنه شما بگید حلف به طلاق ظاهرش این هست که به نحوه شرط نتیجه باشه، این نحوه که شما میگید خلاف ظاهره و درسته، من قبول دارم این خلاف ظاهر بودن رو، ولی تصور میکنم توضیحی که در مورد حلف به طلاق داده شده و وجهی که برای حلف به طلاق داده شده، این وجه به نحوه شرط فعل هم باشه شامل میشه. در مغنی ابن قدامه در بحث حلف به طلاق اینجوری داره که میگه که عبارتش قبلا هم خوندم ولی حالا دوباره میخونم، که اختلافی است که حلف به طلاق مراد چیه، مطلق تعلیق طلاق به شرط حلف به طلاق یا قسم خاصیش هست. اون قسم خاصش رو هم میخونم. یه قال القاضی فی المجرد و هو تعلیق و ولا شرط یقصد بهی الحث علی الفعل او المعنى من که قولی اندخلت الدار فانت طالق و ان لم تدخلی فانت طالق او علی تفسیر خبری بس قولی انت طالق لقد ان مثلا قدم زیدون او لم یقدم. اما تعلیق علا غیر ذاله که قولی انت طالقون انتلت شم فلان فلان فا شرطون محض. بعد میگه که لأن تعلیلشو ببینید، میگه لأن حقیقت الحلف القسم و انما سمی تعلیق و طلاق علا شرطن حلفن تجوزن لمشارکتی الحلفه فی المعنى المشهور و هو الحس او المنع او تأکید الخبر. میگه این که اینو بهش حلف میگن به خاطر اینکه یه وجه شبه با قسم داره و اون اینه که باعث میشه که تحریک انسان بشه به اینکه اون فعل که معلق به شده رو انجام بده یا اون فعل رو انجام نده و ترکشو. این به نظر میسه این عین همین مطلب در منحرفی هست. مثلا کسی میخواد زنش از خونه بیرون نره، میگه ان خرجت من الدار، چه بگه فانت طالق چه بگه اطلقک، هر دو اینها در مقام حس و زجر از عمل هستند و اون نکته وجه شبهی که باعث میشه که اینها رو حلف تعبیر بکنند در این مورد هم هست. یعنی که بعید نیست که این حلف به طلاق این موارد رو هم بگیره. حالا ادامه بحث رو بعد عرض میکنم. در موردی که این روایت رو چجوری باید توضیح داد، به هر حال این روایت یک امری که ذاتاً باطل هست رو تعلیل آورده به یک امر عرضی که اکراه هست. خب معنیش اینه که ذاتن اشکالی نیست. خب این تو بحث حدیث رفع خیلی مورد بحث هست و مرحوم شیخ به تناسب این که آیا حدیث رفع اختصاص داره به مؤاخذه یا مطلق احکام رو شامل میشه، این روایت رو هم آورده که نه و این مشکل رو هم میگه. این روایت ولو خودش یه مشکلی داره که باید اون مثلا حمله حالا چجوری مشکل رو حل میکنیم، ولی که نه ازش استفاده میشه که رفع مالا یعلمون اختصاص به مؤاخذه نداره، غیر مؤاخذه رو هم شامل میشه و اینها. اینجا یه آقایی تو درس مرحوم حاج شیخ یه مطلبی رو اگر درست نقل کنم اشتباه نقل نکنم گفته بوده، میگفته من با آقای حاج شیخ مطلبی رو گفتم، آقای حاج شیخ دهان من رو بوسید، خیلی از این چیزی که گفتم خوشش آمد. و این رو مرحوم جد ما هم از مرحوم حاج شیخ تو حاشیه رسائل بود، دورر بود، نقل کرد تو مجلس درسشون همین رو مرحوم شیخ آوردن. اون اینه که سوال در این روایت از این نیست که آیا این حلف به طلاق و حلف به عتاق واقع میشه یا واقع نمیشه، اون طلاق و عتاق و اون صدقه خود به خود واقع میشه یا واقع نمیشه. سوال از جهت دیگه است. سوال این است که آیا گناه کرده یا گناه نکرده. چون حلف به طلاق و عتاق خودش گناه داره. حالا منهای این بحثی که باطل هست و منشأ اثر نمیشه، خود همین حلف تکلیفا حرامه. و این سوال ایلزمه ذالک، یعنی آیا مؤاخذه میشه به خاطر این حلفی که گفته، آیا اسم و مؤاخذه اخروی متوجهش میشه. امام علیه السلام میفرماید، پیغمبر فرمودن که وزن امتی ما اکره و علی، چون اکراهی بوده مؤاخذه نمیشه. بنابراین اون نتیجهی که مرحوم شیخ هم میخواسته بگیره که شیخ استظهارش در مورد حدیث رفع مؤاخذه است، ولی به قرینه این روایت میخواد از مؤاخذه توسعه بفهمه. چون میگه با تجربه این تفسیری که میکنیم دیگه نمیشه از مؤاخذه بیشتر فهمید. حالا من یه توضیحی، اصل این که حلف به غیر الله تکلیفا حرامه، بعضی روایات چند ذکر بکنم که مثلا درست حلف این شکلی ها خلاصه حرام هست. روایت 36171 عن صفان الجمال قال حملت ابا عبد الله علیه السلام الحملة الثانية الى الكوفة، که رو باشو قبلا خوندیم. و میگه منصور و حضرت گفتش که به من خبر دادن که تو معلبن خونیف خلاصه شما رو خلیفه میدونه، یدو الیکو مال بر شما جمع میکنه، خلاصه در صدد این هستی حکومت رو به دست بیاری. این حضرت گفت نه، خلاصه والله ما کان، قسمی به خدا خورد. بعد اون میگه فقال لست و ارضی منکه الا به طلاق و الاطاق و الحلف و المعش، قسم به خدا نه، قسم به طلاق و اطاق و حدی و مشی و یعنی مشی را بیت الله و امثالی، باید از این قسم ها بخوری، قسم به خدا نه. فقال ابل انداد من دون الله تأمرونی ان احلف انه من لم يرضى بالله فليس من الله في شيء. اینا بت‌هایی هستند که در کنار خدا به اونها قسم خورده میشه، بت‌پرستی هستند، حلف به اینها اینقدر شدید بت‌پرستی دونسته شده تو این روایت. ابل انداد من دون الله تأمرونی ان احلف انه من لم يرضى بالله فليس من الله في شيء. و روایت های متعددی که ما داریم که حلف به غیر الله جایز نیست، روایت ها فقط این نیست که حلف به غیر الله واقع نمیشه، منعقد نمیشه، روایت این هست جایز هم نیست، حرامه حلف به غیر الله. این روایت ها حل اینجور حلف ها رو هم شامل میشه. مثلا 36-115 میگه که لا تتب تو روایه آیه شریفه یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. بعد تفسیر عیاشی ان محمد مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا تتبعوا خطوات الشیطان، قال کل یمین به غیر الله فهو من خطوات شیطان. تو روایاتی هست که میگه اینجور قسم ها حلف به یمین و طلاق و امثال خطوات شیطانه. اشاره به این هست که اینها داخل در آیه قرآنه. ظاهراً لا تتبو خطوات شیطان نمیخواد بگه که به اینها ترتیب اثر ندید، خود اینها رو انجام ندید. لا تتبو خطوات شیطان ممکنه دو جور تفسیر بشه. یکی این که اینها گامهای شیطانیست، به دنبال این گامهای شیطانی نرید، یعنی حلف به طلاق و عتاق و امثال اینها باطله و منشه اثر نیست. ولی ظاهراً مراد خصوص این نیست. 36-122 بله،
این حلف به طلاق و در مقابل حلف به الله قرار دادن من متوجه نمیشم، چون حلف به یعنی به لات و عزا که قسم نخوردن، این حلف به طلاق
نه، یعنی همچنان که شما برای اینکه این کارو حتما انجام بدید میگید به خدا این کارو انجام میدم، برای اینکه یک کارو حتما انجام میدید میگه اگه انجام ندادم زن مطلقه باشم.
اونم تو میگه به خدا اگر
نه به خدا نه کلمه به خدا نداره. حالا صبر کنید، حالا صبر کنید. مخصون علی خدا اصلا توش نیست. نفس همینه که این شکلی میکنه. حلف حلف یعنی کاری رو که این مطلب مغنى ابن قدامة رو ذکر کردم که اصل حلف این قسم به خدا. ولی یه کار دیگه ای که مشابه قسم به خدا هست در این که من رو به طرف کار تحریک میکنه یا از یک کار باز میداره یا از صحت خبر من تأکید میکنه که خبر من صحیحه. مثلا میگم من گفتم که زید اومد، اگر زید نیامده باشه زنم مطلقه باشه. این خود همین حلفه که نه من میتونستم بگم به خدا زید اومده برای که تأکید کنم که حتما این خبر صادقه، گاهی قد به خدا میگم، گاهی قد به جایی که بگم به خدا میگم اگه زید نیامده باشه زن مطلقه باشم. عدم اون چیزی که اشترام خبر میدم رو موضوع برای یک امر سنگینه که بر من سخته قرار میدم، این حلفش میگم. اصطلاح دیگه حالا تو روایات همه اینها رو حلف به غیر الله تلقی کرده. عرض کنم خدمت شما تو بعضی جاها ببینید میگه که ان منصور ابن حازم، این روایت 36-170 قال قال علی ابو عبدالله علیه السلام اما سمعت به طارق ان طارقن کان نخافن بالمدینه فعطا ابو جعفر علیه السلام فقال یا ابو جعفر انی حالک انی حالک انی حلفت و به طلاق و الاطاق و النذور. بدبخ شدم، بیچاره شدم، حلفت و به طلاق و الاطاق و النذور. حالا این یه مقدار ابهام داره که مثلا این که میگه هلکتو یعنی چون اون طلاق و عتاق و نذور قرار واقع بشه من بیچاره میشم دیگه، من زنم باید آزاد بشه، همه بیچاره شدم سم. یا این که نه نفس این کار میگه باید بیچارگی منه، من یک همچی گناه بزرگی رو مرتکب شدم. اینی که من این روایت رو نیاوردم چون خودش ابهام داره که ازش حرمت تکلیفی استفاده میشه یا حرمت وضعی و بطلان. مثلا از اون زیل روایت هست فقال الله یا طارق انهازهی من خطوات شیطان، انهازهی من خطوات شیطان اشاره به این هست که داخل در مصداقی از لا تتبو خطوات شیطان هست که ظاهرن یعنی شما از خطوات شیطان نباید پیروی کنید، نباید انجامش بدید که ظاهرن معنی بطلانه حرمت. روایت 36-122 و نهی عن یحل تو فی حدیث مناه النبی هست و نها ان یحلف الرجل به غیر الله. حلف به غیر الله منهی و نهی است. و قال من حلف به غیر الله عز و جل فلیس من الله فی شیء. خلاص رابطش با خدا قطع میشه، که خیلی حرمت سنگینی هم داره، حرمت ساده‌ای هم نیست که نه، با این کار اتصال خودش رو با خدا قطع کرده، از خدا فاصله گرفته. خب این 36-124 روایت ابی حمزه سمالی عن علی ابن الحسین علیه السلام قال قال رسول الله صحیح هم هست، لا تحلفو الا بالله، لا تحلفو الا بالله، که یه حلف فقط نه شده از این که به غیر خدا قسم بخوره. این مطلب که مرحوم آقای هاشم این که حرمت تکلیفی داره، روایت دیگه ای هم حتما حالا یه قدر واضحاشو یادداشت کردم، روایت متعددی دیگه هم ازش استفاده میشه که حلف به غیر الله صحیح نیست و اینها هم حلف به غیر الله هستن. ولی یه نکته ای هست، اون اینه که کلمه ایل و مهو ذالک اینو بخوایم تفسیر کنیم که این مؤاخذه میشه با امثال اینها، انصافا خلاف ظاهره. ایلزم و ذالک ظاهرش اینه که آیا این کار لازم هست، حالا یا لازم تکلیفاً یک واجبی از واجبات به عهده من باشه، به یک امر وضعی که منو درگیر بکنه باعث بشه که این ایلزم و ذالک، این حمله به این معنا کردن خلاف ظاهره. اینی که اون تفسیری که ما کردیم از یه جهت خلاف ظاهر بود، این تفسیری که این آقا کرده از یه جهت دیگه خلاف ظاهره. ما تفسیری که می کردیم حلف به طلاق و حلف به اطاق و به معنای حلف به فعل می کردیم، این حلف به فعل خلاف ظاهر درسته، ولی یلزم و ذالکش خوبه، اونش یلزم و ذالک یعنی واجب میشه که اون طلاق و اطاق و صدقه رو انجام بده یا واجب نمیشه. ولی این معنایی که اون آقا کرده بودن، حالا باید از حاجه‌ها یه بار دیگه بپرسم که کی بود که این رو حاجه‌ها نقل می‌فرمودن، و اون از این جهتی که ما میگیم خلاف ظاهر نیست، ولی ایلزم و ذالکش خلاف ظاهره. اینی که به نظر میرسه که حالا اینجور نیست که ترجیح خاصی معنایی که ما میکنیم بر معنایی که اون آقا کرده، اونم یه معنای خوبیه، بالاخره یه نوع خلاف ظاهری اینجا باید مرتکب شد. هر دوش هم خلاف ظاهرهای دشواری نیستند، عرض کردم ایلزمه ذالک، ولو ظاهرش اینه که ایلزمه یعنی من واجب برم این کار انجام بدم، یا این امر تحقق پیدا میکنه، این امر سختی که حالا وضعن یا تکلیفن، ولی که ایلزم و ذالک یعنی آیا این امر منو دربند می کند، لزمه و فلان، یعنی او رو در خودش پیچید و به او چسبید و ازش جدا نشد، کنایه از این که به وسیله این کار مؤاخذه می شدم، لزوم و شی کنایه از مؤاخذه شدن به شی باشه، این تجوز خوبیه، یعنی امکان تجوز هست، اینجور نیست که علاقه تجوز در موردش موجود نباشه. حسن تب که مرماخون میگه تجوز قبول تب میخواد، نه قبول تب داره، ولی بالاخره خلاف اصل اولیه دیگه، ما هم از یه جهت دیگه خلاف قاعده مرتکب شدیم در اون تفسیر. اینم علی تقدیر به نظر میرسه که این روایت این تفسیرها در موردش هست و میشه این تفسیرها رو کرد، و اینو خیلی جمع بین این روایات و روایت دیگه هم همینه که یکی از دو تفسیر رو قائل بشه.
جمع عرفیه،
جمع عرفیه، یعنی خیلی جمع خوبیه، هر دوش جمع خوبیه. 36 بله.
چرا خلاف ظاهر طلاق به معنای طلاق دادن
نیست؟ حلف به طلاق به اون معنا نیست، چون این که تو کتاب های عامه مرسومه حلف به طلاق که به کار میبرن در اون شرط نتیجه میگن. من اتفاقا امروز هم میخوایی دیر اومدم داشتم تو کتاب های عامه برمیرفتم ببینم که به نحوه عبارتی پیدا میکنم برای اینکه در اینجور مواردم حلفه به طلاق تعبیر کرده باشن یا نه، فرصت نکردم کامل ببینم. اینو ببینید، اگر پیدا بشه که عبارتی که این رو هم یک نوع حلفه به طلاق میدونن، خیلی اون چیزی که بحث حلفه به طلاق و عتاق و صدقه یه بحث بسیار شایع در فقه عامه، فروع مختلف، شاید تو همین مغنی ابن قدامه 20 صفحه فروعش هست، خیلی مسئله مسلمی بوده، مسئله اجتماعی مهمی بوده و در مورد حلف طلاق و عتاق رو هم کل مسلم میدونن که نافذه. حلف صدقه خودش یه مورد بحث هست، یعنی غیر عتاق و طلاق و عتاق اون خود مورد بحث هست، واقع میشه واقع نمیشه و امثال اینها، ولی به هر حال یه امر خیلی شایعی بوده حلف طلاق و عتاق و اینا. این که آیا بتوانیم، یعنی ظاهر اینها اینه که ناظر به همون مطلبی است. من احتمال میدم ممکنه در جامعه شیعی به دلیل اینکه حلف طلاق و عتاق به نحو شرط نتیجه باطل میدونستن، مشابه اون رو که به نحو شرط فعل است اون رو هم مطرح کرده باشن. ممکنه این حلف طلاق و عتاق مرسومه در میان عامه نباشه، معلوم نیست، یستکرهو یعنی از طرف سلطان و والی و امثال اینها، ممکنه از طرف پدر زنش باشه، اگه زن دوم گرفتی یستحلفو به طلاق و عتاق و امثال اینها. یستکرهو معناش این نیست که حتما به بحث سلطان و اون وقت ممکنه اگر تو اون فضا باشه میگه بگو که اگر خلاصه زن دوم گرفتم زن اولمو طلاق میدم، نه زن اولم مطلقه باشه، همین مثلا همین زنم هم طلاق میدم، همین یعنی زن سوم گرفتم زن دوم طلاق میدم.
سیدنا لا يوجد اشكال من جهه رجحان الطلاق لان الطلاق مرجوح فكيف يكون
نه حالا مرجوح هست ولی در بعضی وقتا ممکنه راجعه بشه. یعنی فرض کنید زن درخواست میکنه، شرایط سنگینی داره و اون ممکنه راجع باشه، از اون جهتش ما رفعیت کنیم. نه مثلا میگه که بگو که اگر زن دوم گرفتی زن اول طلاق بدی، و این با توجه به میگه زن اول حاضر نیست زندگی بکنه با زن دوم، میگه شما موظف باشی که زن اول رو طلاق بدی و راجع هم باشه در اون شرایط. خب به اصطلاح ایذاء مؤمن بوده با امثال اینها، حالا ممکنه ایذاء مؤمن هم در حدی نباشه که حرام باشه با امثال اینها، ولی بالاخره در حدی هست که مناسب هست که یک حاجت مؤمن رو انسان برطرف کنه و این خود طلاق میتونه راجع باشه.
نه
حلف به
فعل هم اگر باشه
نهی که فرمودید باز میاد دیگه، نه نه بحث این هست که عرض کنم سوال از چیه؟ سوال از این هست که لازمه این کار رو انجام بده، یعنی طلاق و عتاق و صدقه ما یملک، یا همین کاری که کرده کار گناهی کرده. ایل زمو زالک سوال اینه که ایل زمو زالک بود تفسیری که ما میکنیم، میگیم که سوال اینه که شخص مجبور شده یک عملی رو که اگه مجبور نبود واقع میشد، واجب میشد، لازم میشد، یعنی این اگر مجبور نمی شد می گفتش که من اینجوری گفتم، گفتم اگر مثلا فلان حادثه اتفاق بیفتد من درخواست زنم رو در مورد طلاق بپذیرم. یه اگر زنم در مورد مثلا ازدواج دوم من با دشواری مواجه هست، من زن اولم رو طلاق بدم، به این معنا که مثلا درخواست او رو بپذیرم برای این طلاق، که مشکلی از جهت راجح بودن نداشته باشیم. حالا اگر بحث اینه که حالا این مطلب رو اگر زورکی به گردنش گذاشتن آیا این واجبه؟ امام میگه واجب نیست، چیزی که زورکی هست وجوب نیست.
از شرط نتیجه به چه جهت بود؟ چرا از شرط نتیجه عدول کردید از ظاهرش به شرط فعل رسیدید؟
به دلیل اینکه حلف به نحو شرط نتیجه باطله، ذاتن باطله.
خب حالا به شرط فعل مگه باطل نیست؟ اگر
نه به شرط فعل باطل نیست، نه باطل نیست.
حرام هست
نه حرام هم نیست. حالا حرام هم باشه نه، فوقش اینه که حرام باشه باطل نیست، که ما دلیل نداریم باطل باشه، فوقش حرامه، نباید یه همچه قسمی میخورده، ولی حالا همچه قسمی رو مثلا خورده باشه. بالاخره
میشه دیگه طلاق معلق.
نه، طلاق معلق یعنی که همین تعهد من به طلاق معلقه، نه خود طلاق. اون که سنی ها میگن طلاق معلق یعنی مطلق بودن زن معلق و مطلق بودن
شرط،
این شرط نتیجه، این شرط نتیجه مطلق و فعل. اونا طلاق معلق رو اینجوری معنا میکنن. متعارفه، من عرض کردم با توجه به نکته‌ای که در تفسیر طلاق معلق داره، این نکته در این موارد هم میاد. یعنی این نکته اون تجوزی که باعث میشود که در این جور موارد طلاق حلف به طلاق صدق بکند، که اون اینه که برای تحریک یک کاری، برای انجام یا حفظ یا زجر یک کاری یک تعلیق رو انجام بده. عرض کنم خدمت شما اون نکته اینجا میاد. به هر حال این هم این روایت. روایت بعدی که 36281 بود، سألت ابو الحسن علیه السلام عن امرأت حلفت بعتق رقیقها او بالمعش الى بیت الله لا تخرج الى زوجها ابدا و هو ببلد غیر الارض التي بها فلم يرسل اليها نفقه و احتاجت حاجتا شدیده ولم تقدر على نفقه فقال انها و ان كانت قذبا فانها حلفت حیث و حلفت و یه تنوی الله تخرج علیه تایه و یه تفسطی و ذالک ولو علمت ان ذالک لا ينبغي لها لم تحلف فلتخرج الى زوجا و لیس علیها شیء فی یمینها فانها ظاهره. خب ایشون این مطلبی که اینجا هست، ما گفتیم که از این کنه ممکن استفاده بشه که این حلف صحیحه، ولی به نظر میرسه که این اصلا این فرق داره با بحث حلف و اینا، اکراه و اینا. اکراه یک عنوان عرضیه، این که استدلال میکنه عنوان عرضی، میگه چرا حلف واقع نشده؟ چون اکراه صورت گرفته. معنیش اینه که ذاتاً این حلف صحیحه. اینجا میگه اصلا حلفی واقع نشده، حلفی واقع نشده، حلفش به این مورد نبوده. طبیعیه که به همین استدلال بشه. حالا اگرم واقع شده باشه، باطله، باطل نیست، امثال اینها، دیگه لازم نیست به اون اگرم واقع شده باشه، ممکنه باطل باشه. ولی وقتی باطل اصلا واقع هم نشده، دیگه هیچ موضوع نداره. یه نه شیعه نه سنی هیچ کس قائل نیست وقتی حلف واقع نه، ولی سالم به انتفاع موضوعه، طبیعیه که به این استدلال بشه. یعنی این فرق داره با اون اکراه. بحث اکراه این بود که استدلال به امر عرضی معناش اینه که استدلال به مانعیت امر عرضی دلیل بر عدم مانعیت امر ذاتیه، ولی این استدلال به امر ذاتی ذاتی شده. یعنی میگه این حلف اصلا واقع نشده، هر چیز دیگه واقع شده، به این حلفی واقع نشده. حالا اگه واقع شده باشه صحیح یا صحیح نیست، دیگه لازم نیست که وقتی از ناحیه موضوع اصلا حلفی نیست، دیگه طبیعیه که این استدلال بشه. این مطلبش با اون مطلب فرق داره. این یه نکته. نکته دیگه این که این روایت داره فقال انها و ان کانت قذبا فانما این و ان کانت قذبا یعنی چی؟ یک بحثی هست در میان اهل تفنن که یک حلفی هست بهش میگن حلف اللجاج. حلف اللجاج میگن این حلف اللجاج ذاتاً باطله یا حرامه، و حلف به نظرم میگه حلفی که در حالت غضبناکی غضب و امثال اینها خورده میشه. این امام علیه السلام اینجا میگه هرچند این حلفش حلف غضبه، این اگرم حلفم خورده باشه به درد نمیخوره، به نفع حلفم نخورده. یعنی هم به جهت عرضی استدلال شده، هم به جهت هم اون نکته‌ای که شما میگیم که باطله رو فاین کارت قذبا بشه اشاره شده. دیگه اگرم حلف خورده باشه این حرف قذباز، حلف اللجاجه، حلف الغضبه و این حلف الغضب باطله. حالا که قسم نخوره که هیچی، یعنی این روایت اصلا دلالت بر اون مطلبی که حسن نداره. روایت بعدی 36 283، اونم پاسخش از همین مطلب روشن میشه. و سألته عن رجل اعجبته جاریت عمته فخاف الاثم و خوف ان یصیبها حراما و اعتق کل مملوک له و حلف بالایمان الا یمسها ابدا. اون روایت دخترم جاریه عمه بذارم بخواب جاریه عمه اون روایت آیه بله داره هی میخند نمیتونه از خنده خودشو کنترل کنه. بله. حالا عرض کنم خدمت شما این روایت همون اشکالی که قبلا گفتیم به اینم وارده. این روایت معنیش این نیست که اگر حلف انجام شده بود این حلف صحیح بود، ممکن بود حلف صحیح هم نباشه. میگه حلف اصلا انجام نگرفته. وقتی یه موقعی یک شی موضوع نداره، موضوع هم داشت محمول نداشت، موضوع که در رتبه مقدمه طبیعی هست که ما به عدم الموضوع استدلال کنیم، در جایی که اگرم موضوع داشت از جهت محمولی مشکل داشت، اونم همینه. پس برای این روایت میگه که عرض کنم خدمت شما این حلفش موضوع نداره، حلف مربوط به این مورد نبوده، نمیخواسته گناه بکنه، نه اینکه مس و هرچند خیال میکرده مس این امرئه مساوق با گناهه، تصورش این میکرده که اینا عنوان مساوی هستن، مس المرأه رو با مس الحرام یکی میدونسته، به خاطر همین عنوان مسل مرعه رو موضوع حرف قرار داده. ولی اون چیزی که غرض اولیش بوده این، یعنی یه مطلبی هست که حالا این دیگه بحث مهمه، که یک خیلی وقتا یک غرض اولیه اشخاص دارن، یک غرض ثانویه دارن. کجاها غرض اولیه اون غرض ثانویه رو مقید میکنه؟ مثلا من این که میرم وارد یک معامله میشم، غرض اولیه‌م اینه که در این معامله سود ببرم، ولی خب معامله که میکنم مقید به سود که نیست، چه سود کنم چه زیان بکنم، این معامله صحیحه. و اون غرض اولیه این غرض ثانویه و انشاء من رو مقید نمیکنه. ولی در بعضی موارد اینجا انشاء مقید شده. حالا ضابطش چیه؟ یکی از بحثای خیلی مهمه در بحث عقود این هست که عرض کنم اون غرض اولیه کجاها قید میزنه انشاء رو، انشاء کجا به اون غرض اولیه مقید میشه. فرض کنید در بحث اوقاف شخصی وقف میکنه و خب وقف ممکنه یک غرض اولیه‌ای داره، بر اساس اون غرض اولیه میاد یک وقفی رو صورت میده. تو وقفی که صورت میده خیال میکنه این منشأ من با اون غرض اولیه من مساوی هستن. فرض کنید خیال میکنه که در بچهش همیشه بچه خوبیه و به وقف عمل میکنه، مثلا رو همین جهت میگه تولیت رو به بچه سپردم. آیا این تولیت به بچه سپردم مقید به این هست که تا وقتی که به وقف عمل میکنه، تا وقتی که بچه خوبی هست، یا مقید نمیشه؟ کجا اون قرض اولیه انشاء رو مقید میکنه و کجا مقید نمیکنه؟ خیلی بحث سخت و سنگینی هم، تشخیصش هم خیلی خیلی سخته. ولی حالا به هر حال در این مورد امام علیه، حالا کبرای کلیش چجوری تشخیص بدیم در جای خودش باید بحث بشه، ولی در این موردی که همچین نظرهای صورت گرفته امام علیه السلام میگن که اون غرض اولیه انشاء رو مقید میکنه، لااقل شرعاً این مقید شده به عرض کنم خدمت شما اینی که حرام نباشه و امثال اینها. خب این اون مقید کنه شارع مقدس این رو به منزله نظر مقید فرض کرده. اگر شرعن هم مقید شده باشه، شارع تصرف در نایی موضوع کرده. کنه گفته که من اینجا نظر شما رو بر اساس قرض اولیتون ملاحظه کردم، نه بر اساس آن چیزی که انشای شما به او تعلق گرفته. باز هم اینکه این تعلیل بشه بگه که شارع مقدس ولو تصرف شرعی در ناحیه موضوع شده، جایی که تصرف شرعی در ناحیه موضوع شده باشه، باز این مقدمه بر حکمه. علی تقدیر این دلیل برای این نیست که نظر نتیجه حلف به طلاق و حلف به اتاق، حالا اینکه حلف به حلف بالایمان، این حلف بالایمان اشاره به همین یمین های معروفه، طلاق و اتاق و مشکل و بیت الله و نمیدونم امثال این چیزایی که عرض کنم نسخه اولیش تو ایمان البیعه هست و امثال این ها. بنابراین نتیجه این بحث این هست که ببینید 36376 رو اینو بحثش کردیم یا نکردیم، اونو انگار کرد بحثش شده. بنابراین نتیجه این بحثا نه حالا یه چیز دیگه، حالا عرض کنم خدمت شما، نتیجه این بحثا اینه که شرط حلف به طلاق و اطاق باطله. حالا صحبت سر اینه که آیا این نظر نتیجه حلف طلاق و اطاق هست یا نیست. یه نکته رو بگم دیگه وقت تموم شده، توضیحش باشه فردا. به نظر میرسه که صغرویان اصلا مثال ما حلف طلاق و اطاق نیست. توضیح و ذالکی که یعنی اون چیزی که منشأ بطلان حلف به صدقه میشه اینه که شما از خدا یاد نکنید، از خدا رو یاد نکنید. ولی اگر از خدا یاد کنید بگید لله علیه ان یک تکون هذه الجاریه حره، لله علیه ان تکون هذه الجاریه حره، اینجا ولو به نفع شرط نتیجه است. ولی هر شرط نتیجه‌ای ما دلیل بر بطلانش نداریم. حلف به اعتباری که حلف به الله نیست، ولی جایی که شما نذر دارید میکنید، نذر میکنید یعنی چی؟ یعنی لله میگید، یعنی اون شرایط نذر که توش لله بودن هست رو حفظ کردید. پس بنابراین منظور و صدقه که صحیح هست یعنی لله توش هست. وقتی لله توش هست داخل در اون حلف به صدقه و اطاق و ولو ظاهرن با اونها یک مشابه باشه، اون در صورتی هست که شما دیگه پای خدا رو وسط نکشید. مشکل بطلان اینها این هست که ابل انداده من دون الله تأمرونی ان احلف، من دون الله اینجا من دون الله نیست. حالا اینو توضیح بیشتر جلسه بعد میدم.
اون دلیل
بر بطلان نداریم. حالا ممکنه ما بگیم باطل از جد دیگه، ادله حلف به ایمان و اینها اونو نمیگیره. حالا بحث داره، ادامه داره این بحث. میخوام بگم از جهت ادله حلف به طلاق و اطاق و اینها، این ادله از این جهت ابطال کرده است که حلف به غیر الله هست و این مثال حلف به الله هست، یعنی نظر به الله هست و حلف به غیر الله نیست. توضیح بیشتر در جلسه آینده. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد.